حالا نوبت پخش برنامه چالش میرسه. دعوت میکنم شنونده برنامه های ما باشید تا انتها و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30036-37.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. یکی از موضوعاتی که چند پیش در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به اون پرداختیم و مورد نقد و چالش فراوان بود، موضوع تشکیل اتاق فکر صنعت برای اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی بود که میان نماینده بخش خصوصی و مجلس به مناظره تبدیل شد. با توجه به حرف‌های باقی مونده در این جلسه به ابعاد این ماجرا می‌پردازیم. ادامه بحث و گفتگویی که میان بخش خصوصی و مجلس در گرفتیم، برنامه چالشی که از رادیو اقتصاد می‌شنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به مشکلات در سیاست‌های تجاری و اصلاحات ارزی می‌پردازیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که می‌تونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی، نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی، و تلفنی هم جناب آقای مهندس محسن کوهکن از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هستند. آقای مهندس صالحی، خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید.
خواهش میکنم، سلام عرض دارم خدمت جناب عالی و هم شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتون هستم.
متشکرم، خواهش میکنم. آقای کوهکن، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب راست خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای صالحی سلام عرض میکنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
عرض سلام دارم خدمت آقای مهندس کوهکن.
زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای صالحی، ما چون نمیخوایم حرفایی که در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد بین جناب عالی و آقای کوهکن به مناظره تبدیل شد رو تکرار بکنیم و میخوایم راه حل اون موضوعاتی که مطرح شد رو در این برنامه بهش بپردازیم، تو مقدمه برنامه اشاره کردم که تو رهیاف به چه موضوعی پرداختیم و چگونه این بحث به یک مناظره تبدیل شد. میخوایم ادامه اون بحث رو با راه حل مطرح کنیم. اگر خاطرتون باشه جناب عالی اشاره کردید به این که وزارت صنعت معدن و تجارت با تشکیل اتاق فکر با همکاری اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های خصوصی میخواد تلاش کنه سیاست‌های ارزی رو اصلاح بکنه، کمک کنه به تسهیل صادرات و منطقی کردن واردات. اگر قرار بود این کار اتفاق بیفته، خب جلوی واردات خودرو رو ممنوع نمی‌کردن، اون سیاست تعرفه‌ای رو اصلاح می‌کردن، حمایت غیر منطقی از صنعت خودرو در اون زمان نمی‌پرداختن بهش و این تصمیمی که گرفتن مبنی بر واردات 1500 قلم کالا می‌شد این تصمیم رو با اصلاحات تعرفه‌ای صورت داد. ضمن اینکه در کنار اینها ما میتونستیم یه سری سیاست‌های یارانه پنهان رو بیایم اصلاح بکنیم تا بتونیم چالش‌های کسری بودجه‌مون رو حل کنیم، همینطور کمک کنیم در شرایطی که قیمت ارز بالا رفته به تسهیل صادرات. آقای ماز کوهکن در خلال صحبت‌ها اشاره کردند که درست همه این چالش‌ها و نابسامانی‌ها وجود داره، اما تشکیل اتاق فکر به دلایلی که با مثال‌های مختلف بر اون تاکید کردن، گفتن تشکیل اتاق فکر گامی است بلند و مثبت در این زمینه. همینجا بحث بین شما در گرفت و موضوع ارزهای 4200 که از بعضن اعضای اتاق بازرگانی گرفته شد و وارد شد و به قیمت آزاد به مردم فروخته شد مطرح شد که اگر واقعا نگران این موضوعات هستیم، قاعدتا به عنوان فعال بخش خصوصی بایستی معرفی میکردیم که اینها به مردم خیانت کردن. در خدمتتون هستیم آقای صالحی.
خواهش میکنم، من با کسب اجازه از جناب علی و مهمان محترم جناب کوهکن، من فکر میکنم ما بحثمون در تو یه مدار نگاه به گذشته بود که سیاست گذاری هایی که داشتیم و اقداماتی که از سوی دولت به اساس سیاست های اقتصادی انجام شده چه چالش های ایجاد کرده.
درسته.
و حرف این بود که بهتره بریم آسیب شناسی کنیم، یعنی واقعا ما یه مشکلی که داریم واقعا نسبت به گذشتهش و آسیب شناسی نمی کنیم.
صحیح.
و همش میریم به جلو و سعی و خطا و سعی و خطا و همینطور منابعمون رو از بین بریم. هدف از اون صحبت‌ها این بود که آسیب شناسی کنیم گذشته رو و دیگه تکرار نکنیم.
درسته.
و بیاییم واقعا با دست هم دیگه، حالا نهاد سیاست گذاری، قانون گذاری، نهاد اجرایی، دولت، نهاد حالا بخش خصوصی که باید بیاد و رول بازی کنه، نقش بازی کنه که واقعا محوره و مولد بشه برای تولید، اینا باید با هم مچ بشه. این مثلث حال بخش خصوصی، دولت و مجلس باید بتونن با هم واقعا همگام حرکت کنن تا بشه خروجیش به نفع معیشت مردم بشه. یعنی هدف اینه که واقعا ما بتونیم به اونجای برسیم که از لحاظ و حال معیشتی مردم در یک رفاه نسبی قرار بگیرن.
داشت.
نقدی که ما داشتیم این بود که ما به اونجا به چالش خوردیم با جناب آقای کوکن که بحثمون این بود بله سیاست‌های کلان اقتصادی بایستی تجدید نظر بشه، بایستی پارادایم فعلی هدردهی منابع. ما الان به گفته آقای لاریجانی در بودجه 98 من یادم اعلام کردن 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و غیر پنهان و به حال آشکار و ناپنهان ما وجود داره.
بله.
خب و این یارانه های آشکار و پنهان اینا میتونه واقعا فرصت ها ایجاد کنه برای فضای کسب و کار.
بله.
حتی در شرایط تحریم.
بله.
یعنی وقتی ما درآمدهای کشور داره روز به روز پایین میاد، نفت ما رو نمیذارن صادر بشه، مشکلات ایجاد میکنن، خب آیا نباید بر اساس اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری گفتن اقتصاد درونزای برونگرا، شابیت 24 بند اقتصاد مقاومتی که ابلاغ شد، من این جمله رو همیشه میگم اقتصاد درونزای برونگرا که مقام معظم رهبری گفتن، خب این یعنی که شما به داشتهای خود توجه کن، به ارزشهای خود توجه کن، چی داری؟ خب بیا اینا رو تقویت کن، ارزش افزایی ایجاد کن، حالا برو بیرون برونگرا کن، برو بگو این توانایی منه، این ارزه منه، این توان منه، برو بازار صادراتی بگیر، برو این کار اونجا و قدرت نسبی برای اقتصاد ایجاد کن و قدرت نسبی که ایجاد شد سرانه ملی میره بالا و در اصل مردم جیبشون پرپولتر میشه و بعد میتونن نسبت به افزایش قیمت تورم چیکار کنن؟ فائق بشن. و از اون طرف هم دولت باید چیکار کنه؟ بیاد هر سه ماه یه بار، چهار ماه یه بار درآمد مردم رو ببره بالا، حقوقا رو ببره بالا تا به نقطه‌ای برسه که صفر از بشه. ما در تو با 4 تا صفر هم گفتیم، در اتاق بازرگانی هم دیروز هم باز موزه گرد نیرو صبح جلسه داشتیم.
بله.
گفتیم که ما مخالفیم که این بیاد فقط 4-0 برشته بشه و توجهی به دیگر مبانی و ساختار اقتصاد نشه.
و سوال اساسی اینجا سوال سالی که چرا بخش خصوصی اینجور راهکار راه میده تبدیل میشه به کسانی که برای نسبت شما میان ارز 4200 میگیرن و با دلار آزاد به مردم جنس میفروشن.
من این توجه هم ارز کنم، ببین من این نکته همون دفعه آقای کوکن گفتن.
بله.
و
من چون میخوام واقعا شفاف شه مردم بدونن این قضایی.
ببین اولا بنده اعتقاد دارم، بنده اعتقاد اون دفعه هم گفتم.
بله.
گفتم به جایی که ما بیفتیم دنبال اینکه کی ارز گرفته، کی چیکار کرده، اصلا نباید بریم ارز 4200 بدیم.
بله.
از 4200 بعد چی بدیم؟ وقتی تو گوشت دادیم آیا گوشت ارزون شد؟ نشد که.
بس.
آیا موبایل دادیم ارزون شد؟ پس ببینید این سیاست داره اشتباه رو تکرار نکنید و آدم منابع و داشته خودش که ارزون نمیده.
بس.
حالا یه عده اومدن سوء استفاده کردن، خب بگیریم گوشت اونا رو ببریم، برخورد کنیم، تنبیه بیرن، اشکال نداره. من با چیکش مخالف نیستم، ولی بنده میگم برای آینده دوباره تکرار نکنیم، بیایم دوباره از 4200 تومانی بدیم، دوباره بگیم حالا بریم آقا بگیم بعد آیسه غلط بدیم، بگیم آقا بریم اونو بگیریم. نه، آیا با گرفتن این اون سلطان درست کردیم، سلطان این سلطان اون، آیا مشکل اقتصاد ما حل میشه؟
بله.
آیا قوه قضاییه رو درگیر کنیم که هر روز ما بیم ریشه مسائل بپردیم؟ این حرف بنده بود اون دفعه.
ممنونم آقای ساله. آقای ماز کوکن
خدمت شما هستم.
در خدمتون هستیم آقای کوکن. جناب علی اشاره کردید که تشکیل اتاق فکر با همه فراز و فرودهایی که در اقتصاد ما وجود داره و چالش هایی که ما در سیاست های کلی پولی و مالیمون داریم، اتاق فکر میتونه کمک کنه به این که ما هم بتونیم تسهیل صادرات کنیم، هم بتونیم واردات رو شکل منطقی بهش ببخشیم. در شرایطی قیمت ارز بالا هست، ما بتونیم یک روند منطقی به صادرات خودمون بدیم. و سوال اصلی و پرسش اصلی مقابل این اراده منطقی که شما همونو تایید کردی این بود که اگر قرار بود این اتفاق مثبت و منطقی بیفته، چرا پیشتر تصمیماتی گرفته شده بود که اوغلای اقتصادی اون رو نفیش کردن؟ حالا پاسخ اون آسیب هایی که وارد شده رو کی باید بده؟
جناب آقای راسخ، ببینید یکی از رؤسای جمهور پیشین آمریکا حرفی میزنه من از اینجا شروع میکنم. ایشون میخوندم خاطرات ایشون رو از تجربه 8 سال ریاست جمهوریش رو میگفت. این خیلی جالبه. اصلا گفت اگر ما 20 اقتصاددان رو دور یک میز بنشونیم و راهکار حل یک مشکل اقتصادی رو بهشون بدیم، به تعدادی که دور میز نشستن راهکار میدن، هر کدومی هم از راهکاری که خودشون میدن دفاع میکنن و استدلال میکنن و بحث میکنن. منتها مهم این هست اون کسی که تصمیم گیری میکنه، حالا اگر در اجراست، در حوزه اختیاراتی که قانون اساسی در اجرا به او داده، اگر در تقنین هست برای قانون گذاری، در حوزه قانون گذاری، ببینه از مجموعه صحبت ها، بحث هایی که می کنن، جدل هایی که بین کارشناسان از منطقی خیلی هم باید جدی باشه، راهی را انتخاب بکنن که منافع اون حد اکثری و مضار اون حد اقلی باشه. من با صراحت به شما میگم، شما هیچ راهکار اقتصادی، هیچ راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی پیدا نمی کنین که بگید آقا این تمامش حسنه و یه سری به هر جهت بار منفی برای این تصمیم گیری قابل تصور نیست. خیلی ساده ساده ساده. آقای صالحی بفرمایید. آقای صالحی، دوستانی تو اتاق بازرگانی هستن، الان صادرات دارن، صادرات غیر نفتی. ایشون بفرمان اگر از فردا، فردا محال که محال نیست که،
بله،
از فردا قیمت دلار بشه 1000 تومان، ایشون بفرمان چه اتفاقی برای اینا که صادراتی هستن و آمارم میدن، بسیارم باید ازش دفاع کرد که آقا در کنار صادرات نفتی ما این چند ده میلیارد که حالا دقیقش رو چون به روز نیستم نمیگم، ما صادرات غیر نفتی داریم، آیا صادرات اینها متوقف میشود، اینها متضرر میشود یا نمیشود؟
قاعدتا میشن دیگه،
میشن، آفرین. از اون طرف پس ببینید، افزایش و کاهش قیمت ارزی این مملکت جزمی نباید ما بهش برخورد کنیم. وقتی که قیمت ارز در مقایسه با پول ملی پایین میاد، به صورت طبیعی اشتهای به واردات میره بالا. حتی تو همین آینه ارزه و تا بازرگانی، من 8 سال اونجا بودم، با همه ارادتی که دارم کامل میشناسم. وقتی قیمت ارز بالا میره، به صورت طبیعی واردات اقتصادی بودنش رو یا سود کلانش رو تبدیل به سود کم میکنه، یا سود کم رو تبدیل به عدم و نفت میکنه، و یا ضرر میکنه، ورود پیدا نمیکنه، یا سمت سوی صادرات. جناب آقای راسخ، ما واقعا بررسی کنیم ببینیم مشکل به کجا برمیگرده. من مجلس چهارم مجلس بودم، شما 6 تا برنامه رو نگاه کنید، یعنی اصلا بذارید، من نظرم این هست، پیشنهادم به برنامه رادیو اقتصاد اینه، بندم توی اون جلسه شرکت نمی کنم، بنده شنونده خواهم بود از رادیو و استفاده می کنم، چون من رشتم اقتصاد نیست، اما رو علاقه شخصی خودم، من حقوقی هستم، رو علاقه شخصی خودم و صدها جلسه در طول این 30-40 سال که بوده، رو علاقه شخصی خودم ورود پیدا می کنم، هر کجام کسی پیدا بشه بگه آقا اینجا رو اشتباه می کنید، به روی چشم می پذیرم. من شما کارشناسا رو دعوت بکنیم و دیدگاه‌های مختلف، موضوع بحثم این باشه، شیبی که در 6 برنامه توسعه کشور برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف برداشته شده چیه؟ برنامه به برنامه تحلیل کنم.
درست.
بنده به شما میگم همین مطلبی که شما اشاره کردید، این مسیر یه مسیری نیست که از 1 شروع شده باشه و به قول تیکاف کرده باشه و بعد ببینید شما مثلا تو برنامه ایشون به اوج خودش رسیده. در مقاطعی باعث شده که یه تصمیمات قانونی که گرفته شده اینها رها بشه، تصمیمات ضدش گرفته بشه. خب باید بیایم آقای رو متهم بکنیم که شما از یک نظر کارشناسی که رفته مسئله قانون رو تهی کرده شما عدول کردی. بنده میگم واقعیت هایی که در اجتماع هست باید به این واقعیت ها توجه کرد، نمیتونیم بی توجه باشیم. این حرف انیشتین هست به تعدادی از نخبگان زمان خودش، دیگه شما بررسی میکنید، تحقیق میکنید، پژوهش میکنید، اما اگر این تحقیق و پژوهش شما نیم نگاهی یا نگاهی به واقعیت های جامعه نداشته باشه، میره میشه جزوه، میره میشه کتاب بدین مضمون، میره تو کتابخونه ها گرد میخوره.
بله.
من در مجلس چهارم بودم. ببینید اونجا میخواستن این بحث یارانه، حالا میگن آقا 900 هزار به قول کیپ چقدر. ما تو برنامه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و تا ششم وقتی نگاه کنیم یه سری اصلاحات اقتصادی رو انجام شده که این مسیر خودش رو طی کرده. یه سری اصلاحاتی رو باید انجام میدادیم، انجام ندادیم. یه سری اصلاحاتی رو انجام دادیم، به مانع برخورد کردیم، راه رو برگشتیم. من همیشه به دوستان میگم، میگم منی که غیر اقتصادی هستم برداشتم اینه که کارهایی که در حوزه اقتصاد و مالی کشور میشه مثل کار روی دونه های زنجیر یک ذره هست. یعنی چی؟ شما اگر یه دونه از ذره هایی که قبلن ها رزمنده ها میپوشیدن اگر یه دونه این حلقه ها رو در بیارید، ببینید ذره از هم نمیپاشه، اما ارتباط هندسی معقول و منطقی که به اینا تعریف کردین این به هم میخوره. یه واقعیت. ایراد دوم این هست، ما باید یک روزی به یه باور مشترک برسیم، یک امر صحیحی رو در اقتصاد درست تشخیص بدهیم، عوارضش رو بپردازیم، پیش بینی های لازم رو بکنیم برای اینکه عوارض و تبعات منفی او رو به حداقل برسونیم. این حالت رفت و برگشت و تصمیمات پاندول اینجوری که داریم میگیریم این وضعیت رو به وجود آورده. الان برادر عزیزم آقای صالحی میگن که کاری بکنیم بعد دولت حقوقها رو اضافه بکنه. شما چند درصد جامعه حقوق بگیر هستن؟ شما الان عوض این که جناب آقای صالحی این فرمایش رو بکنین باید این مطلب رو بفرمایید، اون کشوری که در شرق آسیا 35 میلیون نفر از ما جمعیت بیشتری داره، 35 میلیون جمعیت بیشتر، اما ما 3.5 برابر او تعداد کارکنان دولتمونه. ما بپذیریم در 2-3 دهه بعد از انقلاب همه
ببخشید من تو کلام شما میام، ولی من حرفم اونجا اصلا با شما همین بود، داره دوباره حرفا داره تکرار میشه. این فرمایش جناب عالی، این که هر به حال جراحی، خونریزی، به حال هر چیزی آفتی داره، این کسی رد نمیکنه. این اصلا کسی
اینو قبول کردین؟ اینو قبول دارین؟
بله.
آقای صالح جان، فدای شما بشم. من عرضم اینه به
شما.
دقت کنه. یه سوال پاسخ بدید. من اون دفعه از شما سوال کردم. بنده عرض میکنم خدمت شما، شما اشاره کردید که ما اتاق بازرگانی نشست راهکاری در ارتباط با سوخت فلان.
تو بنزین بله.
بنزین. بله سوخت و منظم بنزین. یکی یارانه میدی. حالا گاز الهام.
بله.
من به شما عرض کردم. اینی که شما یارانه رو از این جهت که دارید به اونی که مصرف کننده بیشتر هست میدید، به اونی که سوق مصرف میکنه نمیدید، این رو میخواید به سویه به جامعه بدین، این الان این مثبته. اما شما جواب بدید این را تا چه زمانی و تا چه حد این مسیر رو میخواید بری جلو؟ تجربه نشون میده، ببینید تجربه نشون میده، شما اگر آمدید و از خزانه از بیت المال پولی را، اموالی را تقسیم کردید به بخشی یا جامعه دادین، این یک حق تلقی می شود. شما وقتی که یک چیزی رو به مردم پرداخت کردید و یک حق تلقی شد، یک زمانی اگر نخواهید بدهید میگن حق ما رو نمیدن. خب شما فرمولتون به ایمان اتاق بازرگانی، به ایمان عزیزانی که اونجا هستن، برای این چیه؟ یه وقتی میگید آقا ما توی پیشنهادمون پیشبینی کرده بودیم این رو به مدت 5 سال مثلا ادامه بدن، سالی 20% کم بکنن، این 20% رو به تولید کننده بدن، چون شما تنها جایی که میتونید یارانه بدید کلیدش دست حاکمیته و تبعات اجتماعی نداره، یارانه به تولید کننده است.
برای
که شناخته شده هست، میتونید سازوکارهای دیگه ای دارید که کمک کنید به اون. من 10 جلسه آقای صالحی جان بودم، دوستان میان نظراتشون رو میدن، چند تا اشکال به نظرات وارده. اولا بسیاری از این نظرات تکبودیه، وقتی رو ابعاد دیگه سوال میشه پاسخی ندارن. یه بحث دیگه ای که هست، هیچ تلاش برای
اجازه بدید مردم شما ببین، من اگه میخوایم با هم صحبت کنیم بیایم یه زمان بذاریم کوتاه کوتاه جواب هم دیگه بدیم به نقطه مشترک برسیم، چون
الان مشخصا
جناب علی
ساکت میشم، فرمایش شما رو گوش میدم.
آره من میگم که بیایم، من الان فهمیدم مسئله چیه، یعنی نقطه نظر جناب علی رو متوجه شدم. من پلنم و دیدگاهم با فرمایش جناب علی اینه که اولا ما بایستی تا کی منتظر باشیم تا یک فهم، یک گفتمان مشترک در همه به هر سیاست گذاران، مجریان دولتی، بخش خود، تا کی باید به یه گفتگوی مشترک برسیم که 40 ساله میگیم این روز نرسیده؟ یک
پاسخ شما رو بدم. دوم پاسخ شما اجازه بدید همینجا پاسخ
بفرمایید.
چون قراره من سوال کنم حضرت عالی پاسخ بدید، شما سوال من. آقای سالیانی، زمانی به اینجا میرسیم که شما در هیئت نمایندگان تک تک اتاقهای بازرگانی، بخش من اتاق رو میگم از جهت اینکه بزرگترین نمایندگی میکنه فعالین بخش بازار صنعت و معدن و کشاورزی رو تو تولید، دقت کنین، زمانی که تو فرهنگ عمومی بنده و آقای صالحی فدا کردن منافع شخصیمون رو منافع عمومی یک فرهنگ بشه،
چی این کارو انجام میده؟
آقای از بکنم
چی زحمت اینا میخوام بگم کی
این دست ببخشید
آقای دکتر، نه ببین آقای دکتر، شما ما بچه ما مسلمان هستیم، اسلام میگه الناس الناس علی دین ملوکه.
الان میگم خدمت شما، خب ببینید الناس علی دین ملوکه،
خب افلاطون هم میگه که مردم شبیه دولت مرداشون میشن.
آقای صالح جان شما اجازه بدید ببین عزیز من
همین حرف
شما
ما باید در دولت ما باشیم، مردم نماینده انتخاب بکنن، مردم دولت انتخاب بکنن که اینا بیان هنرنمایی کنن و این کارو انجام بدن. شما بعد چند سال میفرمایید
آقای صالح جان دقت بکنید عزیز من،
ببین
فضل جان
بفهمید،
شما وقتی میگی دولت، ما یک حکومت داریم، ببینید ما یک حکومت اسلامی داریم، یک جامعه اسلامی داریم. شما از نظر ضوابط و مقررات اینی که سعی کنید خلاف اسلام نباشه، خلاف منویات باری تعالی نباشه، این درست بحث درش نیست. من از شما سوال میکنم، جامعه ای که وقتی شما از 10 تا پمپ بنزینش کیله میگیرید میرید حساب میکنید بعد 9 تاش کم فروشی میکنه، این جامعه اسلامیه؟ اتاق بازرگانی که بنده بارها تو جلسات هیئت نمایندگانش بودم، شرکت کردم، نشستم.
من خواهش می‌کنم بحث موضوع، یعنی این شخصی و اتاق بازرگانی، بحث ما داریم موضوعی می‌کنیم، می‌خوام یه راه کار گفتمان مشترک برسیم که مردم استفاده کنن. اگه بخوام شما از اتاق اسپیال من جواب بدم اصلا همش میشه.
ببین من دارم
من اسم از مجلس نمی‌بردم، دارم میگم
آقای صالح اجازه بدید من شما بگو که بعد از اینکه عرایض من تموم شد شما بگید آیا همینجور که این نیشته رو دارید به اتاق بازرگانی میزنید به مجلس هم میزنید، وقت من بیشتر از این بگم براتون، یه کمی حوصله کنید، من خواهشم اینه یه کمی حوصله کنید. آقای صالحی، تو مملکت نمیشه یک عده‌ای مثل من شهروند، اتاق بازرگانی، بخش خصوصی، ما ها بشیم طلبکار و فکر کنیم با همین مثالی که شما زدن ناصلادین ملوکه هم، دولت باید همه کارها رو بکنه و همه کارها رو، البته من دولت رو مقصر میدونم. ببینید شما در اینجا عرض افزایش پیدا میکنه، سال گذشته در بعضی کشورهای دیگه هم افزایش پیدا میکنه، اونجا میرن دست دراز میکنن به سمت ملتشون مردمشون که آقا ارزها رو ببرید واحد پول خودتون رو بگیرید، طلا ببرید واحد پول خودتون رو بگیرید. ما هم اینجا صحبت میکنیم با خنده میگم آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، واقعا هیچ اتفاقی نیفتاده. من دارم میگم برای این که به یه باور، اولین قدم برای حل مشکلات آقای صالح جان باور مشترک، ما به باور مشترک نرسیدیم. من بارها و بارها بوده که طرف میاد یه صحبتی میکنه، یه پیشنهاد میگه، بسیار خوب این پیشنهاد شما کارشناسی و درود، این پیشنهاد شما 100% از مصرف کننده حمایت میکنه، اما نگاه جامع اینه که تولید رو هم حفظ کنه برای منافع همین مصرف کننده. ببینید این که دارم میگم
عرض الان چند بار جهش پیدا کرده در کشور ما، 3-4 بار جهش پیدا کرده، همش هم از سیاست‌های اشتباهی بوده که حالا دولت‌ها، شما می‌گین برنامه سوم که خودتون فکر کنم تو مجلس بودید، باز باعث شد که از حداقل تصویب بشه مدتی و ثمراتش هم دیدیم، ولی بعد در دولت نهم و دهم ما همین حرف از اتاق زدیم، گفتیم آقا نذارید سرکوب عرض بشه.
آقای صالح جان، من یه سوال از شما می‌کنم، شما با صراحت و شهامت بفرمایید، اعضای شما یا اعضای اتاق بازرگانی اجازه که صادر کنند ها اعضای اتاق هستن که کسی نمیتونه، نه اجازه بده عزیزم،
من میخوام یه نکته مشترک، من نمیگه گفتم من مشترک، خب من میگفتم مشترک برسیم شما.
آقای سال، آقای صالحی، کسی نمیتواند صادر کننده باشد و عضو اتاق نباشد. حضرت عالی بفرمایید در سال 97 چه میزان از ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در قالب کالا یا ارز به کشور بازگشت داده شد؟
اینه که خود آقای رئیس بانک مرکزی گفتن بالای 60%. بعد هم آقای دکتر ببینید از 47 میلیارد من به شما آمار بدم، نه به شما آمار صادرات بدم،
من... شما وقتی بخش من... خصوصی ما داره میگه 60% رو باید
بگیرید. بذارید من دو دقیقه توضیح بدم که شنوندگان مطلع باشن. بذارید من دو دقیقه ببینید، اولا ما تا زمانی که بحث شفافیت و رقابت پذیری رو بهش توجه نمی‌کنیم، اختلالاتی توی کسب و کارمون ایجاد میشه. در حتی با همین بحث برگشت نرخ ارز که شما دارید چند باری موضوع رو میگید، اولا ما در کل 47 میلیارد دلار صادرات غیر نفتیمون، سهم بخش خصوصی همین اعضای اتاق بازرگانی 20% بیشتر نیست. این یه یک. دوما من میخوام اینو بگم، الان یه پسته فروش که میاد میره یه پسته رو از باغدار میگیره، مثلا با دلار آزادم میخره و میاد اینو میبره خارج صادر میکنه، آیا شما میتونید بهش بگی این ارزی که آوردی بیا با دلار مثلا کمتر و ثنا بده به من؟ آیا درسته؟ آیا منطقیه؟ خب این اختلال ایجاد میکنه و باعث اون ارزش نیاد و حتی پسته فروش پسته نمیبره. آقای جلالپور که یک صادر کننده بزرگ بود در پسته و یه زمان رئیس اتاق بود، گفت من اصلا 97 یک کیلوگرم پسته صادر نکردم. خیلی ها تعطیل شدن. آقای مهندس ببینید، شما بیایید ببینید، ما نباید این نقطه باشیم. ما اشتباهمون اینه که داریم این کشور 80 میلیونی رو داریم با یه اقتصاد کوچیک اداره میکنیم. سخته آقای کوکن، 80 میلیون جمعیت باید به فکر آینده و اقتصاد و ببخشید اشتغالشون و همشون باشیم. که اقتصاد ما کوچیکه، ما 400 میلیارد دلار جی دی پی داریم، فروش بریتیش پترولیوم الان 380 میلیارد دلاره. بیاید یک در مورد مسائل با هم صحبت کنیم. خواهش می‌کنم نگید اتاق اتاق، بیاید با هم همفکری کنیم، بیایم گفتگوی مشترک کنیم، ببینیم راهکارهای درآمدزایی برای مردم چی است. من میگم میشود خونریزیش هم کم کرد، ریسک هم کم کرد.
فرمایشتون تمام شد آقای سالی؟
بله بفرمایید.
هر موقع شما شروع کنید من سکوتم. فرمایش شما رو
متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم.
ببینید به نظر شما توی اصلاح ساختار اقتصادی و تصمیماتی که تو بخش اقتصاد میگیریم تو کشور، الان عموم مردم به تصمیمات من و شما و دولت اعتماد دارن؟
الان ندارن، میتونن داشته باشن. بس کی
داره؟ اعتماد داره. پس خود شما میگید اعتماد ندارن. درسته.
الان بله، الان به دلیل لاغایی یک سال اخیر، دو سال
نه اجازه. نه نه، و بعضی مسائل دیگه، و بعضی مسائل دیگه. شما اولین گام، اولا اون فرمایش شما که ما به اصطلاح این فرمایشات مقام معظم رهبری است، ما خدمت شما یا رئیس مجلس بودیم، یک مطلبی رو فرمودن تحت عنوان تولید ثروت. دقت کنید تمام فرمایشاتی که ایشون کرده، خب طبیعی است که ایشون مسائل کلان و محوری رو توی بحث اقتصاد به هر جزئیات ایشون، من با گوشای خودم شنیدم یک جمله فرمودم، از رادیو هم داره پخش میشه، اگر با گوشای خودم نمیشنیدم حتما باید بررسی میکردم. ببینید ایشون فرمودن کسی که امروز سرمایه ای دارد میآید سرمایه گذاری میکند برای تولید، برای اشتغال، بدین مضمون. این رو باید همانند بسیجی که در دوران دفاع مقدس بود، نظام باید این نگاه رو بهش داشته باشه. پس یک، اولین اتفاق، من بسیاری مشکلات رو آقای سالی جان
وقتی مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی رو گفتن 24 بند تمام 24 بندش حرفای دل ما بود، حرفای دل ما بود. هنوز من اعتقادم ایشون در تو با ثروت، بله بنده هم موافقم با شما، آقای در عمل ما چیکار میکنیم؟
آقای سالجان یه دقیقه اجازه بدید من عرضم تمام بشه. ببینید پس ما برای اصلاح امور یک نگاه کارشناسی شده دقیق و عمیق، که این فرمایش شما مؤید عرض منه که وقتی ایشون مطالب رو فرمودن، شما میفرماید اعضای اتاق بازرگانی که فعال اقتصادی هم گفتن آقا اینا حرفای دل ماست. پس دقت کنید، میخوایم من و شما الان وقت رادیو رو گیری با هم صحبت کنیم، میخوایم یه راهکار پیدا کنیم دیگه. ببینید نظام بیه که نظام رهبری داره، توی اصلاح ساختار اقتصادی همیشه آنچه که ایشون رهنمودهاشون رو گفتن، هم از کارشناسای اقتصادی به قول شما اتاق بازرگانی، همه گفتن آقا این حرف دل ماست. پس ما از اون جایگاه رفیع تو نظام مشکلی نداریم.
بله.
یک مجلس داریم، یک دولت داریم، یک قوه قضاییه داریم، یک فعالین بخش خصوصی که در قالب دو مجموعه، حالا این اتاق بازرگان و اتاق تعاون هم اسم ببریم نگن ما در غربتی، دقت کنیم. و اصناف، حتی مطلعید بعضی کشورها اصلا کنجکارهای اصنافشون هم با اتاق و اینا یه مجموعه هستن،
اکثر کشورهای
یه مجموعه هست. حالا ما اونها هم باید در این جلگه بیاریم دیگه که اونها فراموش نشن. یه مجموعه اینها هستن. شما هر تصمیمی که میگیرید در حوزه تقنین، در حوزه اعمال اختیارات اجرایی در دولت، در نوع نگاه برخورد برای سره رو از ناسره تشخیص دادن در دستگاه قضایی و اقدامات و رفتار اقتصادی که در بدنه جامعه انجام میشه که برمیگرده به این تشکل‌های اقتصادی، اینها باید چند تا ویژگی داشته باشه تا به یه راه حل معقولی برسیم. یک، همگی بیایم قبول کنیم اون چی که در ذهن خودمون هست این بهترین راه حل نیست که هیچ ایرادی برش وارد نشه.
بله.
این باعث میشه که ما رو از اون حالت فیلی، از اون حالت دوگماتیس بیاره پایین.
بله.
من بگم من این نظرات رو